سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی وزیر نظر ناحیه 15 ارپولی های گمنام در تهران می باشد، خانم کارول با 39 سال هوشیاری از کشور آمریکا. موضوع فقط برای امروز، مترجم عزیزمونم خانم مونا. مونا جان، جلسه در اختیار شما و خانم کارول.
خیلی ممنونم نیان جان. Hi again, Carol. The meeting's yours. So you are muted. Can you unmute, please? Thank you.
You would think after 1 year I'd be able to do this, after all this time, I'd be able to do this better. I'm Carol and I'm an alcoholic.
سلام به همگی، اسم من کارولا و من یک الکلی هستم.
And I haven't had a drink for 13,120 days, one day at a time. And that's it's coming up on to 36 years. And that's my topic today, one day at a time.
Can you mention the days again?
13,120 days.
خب اسم من کارول، من یک الکلی هستم و امروز 13120 روزه که من هیچ الکلی مصرف نکردم و یک روز به یک روز این رو تمدید کردم که میشه 36 سال تقریبا که من هوشیار هستم و امروز هم میخوام راجع به همین موضوع یک روز به یک روز یا فقط برای امروز صحبت کنم.
I came to AA not because I thought I was an alcoholic. I came to AA because I got caught by the judges, by the courts, got arrested for drunk driving.
من به الکلی‌های گمنام نیومدم به خاطر اینکه فکر می‌کردم یک الکلی هستم، بلکه به این خاطر اومدم به الکلی‌های گمنام که مجبور شدم، چون که در حال رانندگی در حین مستی من رو گرفته بودم و اون قاضی دادگاهی که من به اون رفته بودم من رو فرستاد به الکلی‌های گمنام.
When I was sitting in jail, I was so embarrassed. And I said to myself, I'm not, you're a drunk. You're just like your mother. You're going to do something, even if it's going to AA. And I didn't know what AA was, but I said it anyway.
و وقتی که توی اون بازداشتگاه نشسته بودم و من رو گرفته بودن، داشتم با خودم فکر میکردم که خیلی احساس بدی داشتم و احساس بدبختی داشتم و به من گفتن که باید بری به AA و من اون موقع اصلا نمیدونستم که AA چیه، ولی در هر صورت فکر میکردم ایده خوبی باشه.
I immediately looked at another lady who came into jail with me and she looked like a drunk. And then my mind snapped and I said, I'm not that bad yet. I'm not my mother. I'm not a drunk. And all I could do is wait to get out of jail. And I was drunk again driving home that afternoon after spending a night in jail because I could not not drink.
و همون موقع به خانومی که اونجا توی بازداشتگاه کنار من بود و اون رو هم به همون دلیل رانندگی در حین مستی گرفته بودن نگاه انداختم و وقتی وضعیت اون رو دیدم با خودم گفتم که من وضعیتم به بدی این خانوم نیست و در حد این خانوم مشکل ندارم و من نباید توی زندان باشم و من اونقدر مشکل مستی ندارم و همین باعث شد که پاشم برم خونه و دوباره مست بکنم و اصلا اون شبی رو که توی زندان به خاطر مستی گذرونده بودم به یاد نیارم. من نمیتونستم الکل رو کنار بذارم.
You know, from that day on in 1985, I think it was, I did everything I could to learn how to drink. And I'm really fortunate that I live in the United States to where the consequences of my driving drunk were not that serious. But it didn't stop me. There still were consequences, and I could not live a day without drinking.
خب این داستان من برمیگرده به سال 1985 که من تقریبا هر کاری انجام دادم تا بتونم یاد بگیرم که چه جوری بتونم مصرف کنم و کنترل شده مصرف کنم ولی نتونستم. خب خدا رو شکر میکنم به خاطر اینکه اونقدری مشکلات قانونی برای من زیاد نشد که مشکل و دردسر خیلی بزرگی برای من ایجاد بشه.
For me, when I sat in front of the judge some 9 months after I had been arrested, he sentenced me to a big fine and to go to jail for, I was supposed to be for 30 days is all, and to go to DUI class for a year. And then he said, have you ever tried Alcoholics Anonymous? And I said, well, yes, I have, but I'm a very busy single mother of very active children, and I have a very important job, and I just don't see how I'm going to have the time to go to AA. And he said, I think you're going to make the time.
و نه ماه بعد از این که دوباره من رو به همون دلیل رانندگی در حین مستی گرفتن من توی دادگاه نشسته بودم و روبروم یک قاضی بود که من رو یه جریمه سنگین مالی کرد و 30 روز من رو در واقع محکوم کردم به گذراندن یک زندان دیگه و من رو فرستادن برای گذراندن یک دوره کلاس 1 ساله‌ای و همون موقع به همون قاضی گفتش که آیا تو هیچ وقت AA رو امتحان کردی و بهش گفتم که بله میدونم که AA چی هست و امتحانش کردم ولی فکر میکنم که من یک مادر تنها هستم، مشغله زیاد دارم، وقت ندارم، کار خیلی مهمی دارم و فکر نمی‌کنم وقت رفتن به AA رو داشته باشم و اون قاضی به هم گفتش که فکر می‌کنم باید این وقت رو برای رفتن به AA بذاری.
So that began my journey of going to DUI class, which is drunk under the influence class. Maybe going and thinking about going to an AA meeting and trying to drink and not get too drunk to where I get in the car and get arrested again. Because if I got arrested, I was going to go to jail for 3 years. And I kept trying to do that because I couldn't imagine one day without drinking. I couldn't imagine one day without drinking. And that had been happening to me for a long, long time.
و این خب این اتفاقی که برای من افتاد شروع یک سفری برای من شد. اون موقع من شروع کردم به رفتن به اون کلاسی که برای رانندگان تحت تاثیر مواد یا الکل می‌ذاشتن، رفتم به اون کلاس، یک کمی فکر کردم به اینکه آیا برم به AA یا نرم، شاید بهتر باشه و تصمیم جدی گرفته بودم که اونقدر الکل مصرف نکنم که دوباره من رو بگیرن، به خاطر اینکه اگه این دفعه منو میگرفتن مجبور بودم 3 سال رو در زندان بگذرونم و اصلا فکرش رو هم نمیتونستم بکنم که من یه روز بتونم بدون الکل توی زندان سر کنم.
Along that was eventually after about 3 months of trying to drink and not get drunk, I ended up coming to my first AA meeting. And that was on a Sunday. I was hungover and I walked in late and they said, I see you have, we have a new young lady in our meeting. You want to tell us your name? And I said, my name is Carol. I'm not an alcoholic. My mother's a drunk and I'm not like her. And they said, hi, Carol.
و 3 ماه بعد از این تلاش من برای مصرف الکل به صورت کنترل شده طوری که من رو مست نکنه که دوباره منجر بشه به گرفتن من، 3 ماه از اون ماجرا گذشت که من رفتم به اولین جلسه AA. یادم میاد که یک روز یک شنبه بود، من کاملا در حالت بیخودی از خودم بودم و وقتی که وارد جلسه شدم به من گفتن که ببینید یک خانم جوان اومده اینجا، میخوای اسمت رو به ما بگی؟ و من گفتم که من کارول هستم ولی من الکلی نیستم و مادر من الکلی هست ولی من اصلا شبیه اون نیستم، ولی اونا به من سلام دادن.
They took me out to breakfast and they laughed at me because I had a glass of water, a glass of milk, a glass of orange juice, and a cup of coffee in front of me. And a good friend of mine said, "You think you're not an alcoholic, sweetheart? Ain't nobody but alcoholics have all those glasses and drinks in front of them." And I went out and laughed at him and got drunk again that night.
و اون روز بعد از جلسه من رو دعوت کردن به صبحانه و منو بردن که صبحانه بهم بدن و دور اون میز که نشسته بودیم من یک لیوان آب پرتقال، یک لیوان قهوه، یک لیوان آب و یک لیوان دیگه جلوم بود و یکی از دوستان که توی اون جلسه پیدا کرده بودم بهم گفتش که تو فکر میکنی که الکلی نیستی با این وضعیت، فقط یه الکلی میتونه این همه لیوان جلوش ردیف بکنه. و من از اونجا که اومدم بیرون دوباره رفتم سراغ الکل و مصرف کردم.
You know, my two kids were 12 and 13. I'd left them at home. And that drunk, recovering from that drunk was not easy because AA was in my head. I found, and I think you might found, if you're an alcoholic, you're going to what we call identify with me and with your person sitting next to you, and because we do, that's how we learn how to stay sober one day at a time, that identification.
و اون موقع من یه بچه 12 ساله و یه بچه 13 ساله داشتم که اونا رو میذاشتم توی خونه تنهایی میموندم و شما میدونید که پاک شدن از الکل کار آسونی نیست، ولی من به AA رفته بودم و دیده بودم و متوجه شده بودم که الکلی هستم و شما میدونید که ما چیزی داریم به نام شناسایی کردن خود به عنوان یک الکلی و این زمانی اتفاق میفته که شما توی جلسه یک نفر دیگر رو میبینید که شبیه خودتونه و کنارتون میشینه و این به شما میتونه کمک کنه که یک روز بتونید هوشیار بمونید.
That began my journey in AA. I didn't stop drinking, but I kept coming to meetings because I had to get a court slip signed. But I also kept coming to meetings because I felt something about you people, and you were all you people. I'm one of you people now, but then I was on the other side because I felt so different. And I was scared because I also felt so connected because I did not want to be a drunk like my mother, and I did not want to admit it, but I had to because I kept getting drunk and going to meetings for a whole about 5 weeks.
خب این شروع سفر من در AA بود. البته اون ابتدایی که من می اومدم به AA هنوز قطع مصرف نکرده بودم، ولی به جلسه رفتنم ادامه میدادم. چرا؟ به خاطر اینکه من یک احساسی داشتم که یک چیزی در درون شما هست که اون من رو میکشونه به جلسه. ولی خب اوایلی که می اومدم جلسه کاملا خودم رو از شما جدا میدیدم و طرف دیگه میدیدم خودم رو. بسیار ترسیده بودم، میدونستم که من یک الکلی هستم، ولی جرأت اعتراف کردن و جرأت پذیرفتن این رو ندارم و میدونستم که نمیخوام مثل مادرم یک مست یا یک الکلی باشم. این وضعیت من در اومدن به جلسات، یعنی در حالی که قطع مصرف نکرده بودم، 5 هفته طول کشید، ولی میدونستم که دیگه باید قطع مصرف بکنم اگه میخوام به جلسه اومدن ادامه بدم.
I got a home group, which is still my home group today, group 86. And people told me to keep coming back. I attended meetings and got my court slip signed and eventually had a sobriety date, which was January 5th, 1986. But I was having all kinds of trouble living sober because I had all kinds of problems. You know, I had 2 pre-teenagers. I had bills. I lost a job. I had a job. I quit a job rather than quit drinking. Everything was a mess, but I wasn't drinking. And I didn't know how to handle that. And that's the journey of Alcoholics Anonymous that we all have to go through to figure out how to handle living sober one day at a time.
و بعد از 5 هفته من قطع مصرف کردم و یک گروه خانگی انتخاب کردم که هنوز هم گروه خانگی من هست، گروهی به نام گروه 86. مرتب به جلسات می رفتم و تاریخ هوشیاری بالاخره برای خودم ثبت کردم که 5 ژانویه 1986 هست. ولی خب مثل همگی شما، من هم مشکلات زیادی داشتم در اوایل هوشیاریم و نمیدونستم که چطور باید هوشیار زندگی بکنم. من قطع مصرف کرده بودم و مشکلات فراوانی داشتم. 2 تا بچه نوجوان داشتم، کلی قرض و بدهی داشتم، شغلم را از دست داده بودم و تمام زندگیم آشفته بازار بود. ولی این کاریه که همه ما باید انجام بدیم، یعنی یک بار باید بپذیریم که الکلی هستیم و یاد بگیریم که چطور میتونیم یک روز به یک روز به صورت هوشیار زندگی کنیم.
So what do you do in AA to stay sober when your life is crazy and you have to not drink? You do the things that you hear. You get a sponsor. You get a home group. You be of service. You show up. One day at a time. I wanted it another way. I hated it one day at a time. I wanted everything to be fixed now. And it wasn't, because AA has to be lived. My AA life has to be lived one day at a time.
و خب شما چی کار میکنید وقتی که زندگیتون به صورت دیوانواری پر از هرج و مرج و قراره که هوشیار هم زندگی بکنید و چیزی برای مصرف کردن ندارین؟ کاری که میکنین اینه که یک راهنما میگیرین، یک گروه خانگی انتخاب میکنین، خدمت میکنین و سعی میکنین هر روز به جلسه برین و خودتون رو نشون بدین و یک روز به یک روز زندگی خودتون رو پیش میبرین. البته من اون موقع خیلی متنفر بودم از این شعار یک روز به یک روز هوشیار بمون، به خاطر اینکه در اون لحظه دلم خواست همه چی توی زندگیم یک دفعه درست بشه. ولی خب الان متوجه هستم که در AA باید یک روز به یک روز هوشیار موند.
So first was the sponsor. Her name was Marie. And she told me, you're going to get a home group. You're going to have a service job. Always be of service to AA. And service in AA is a privilege. You're going to work the steps, learn the traditions, start sponsoring, and always remember that we stay sober one day at a time. And most important, you have to be able to tell me the truth. If you can't tell me your sponsor the truth, you need to have another sponsor, because that is the only way we both can stay sober one day at a time.
و اولین قدمی که من برداشتم توی AA این بود که یک راهنما گرفتم. راهنمای من اسمش مری بود و اون به هم گفتش که باید یک گروه خانگی داشته باشی، باید همیشه توی AA خدمت بکنی، بعد قدم ها رو کار بکنی، سنت ها رو یاد بگیری و نهایتا خودت تبدیل بشی به یک راهنما که بتونی با همه انجام همه این کارها یک روز به یک روز بتونی هوشیار بمونی. ولی از همه اینها مهمتر اینه که باید کاملا با من صادق باشی و بتونی همه چیز رو به من بگی، و اگر فکر میکنی که تو نمیتونی که همه چیز رو به من بگی، بهتر که راهنمات رو عوض بکنی و یک نفر رو انتخاب بکنی که میتونی صادقانه باهاش صحبت بکنی، به خاطر اینکه این تنها راهیه که میتونه هر دوی ما رو فقط برای یک روز هوشیار نگه داره.
So I got my home group and they really made me do awful things. I had to actually wash coffee cups and clean ashtrays. I didn't smoke, I didn't drink coffee. And people just laughed and smiled and said, doesn't matter. You got to be of service. I wasn't happy, but I did it anyway. I did what I was told, which was real different for me because I'm an alcoholic and I want things my way until they fall apart. And then I blame you. And I had to learn to start taking responsibility for my own life, even if it wasn't comfortable or fun.
خب من یک گروه خانگی انتخاب کردم و مرتبا به جلسات اون گروه می رفتم و به من کارهای وحشتناکی می دادن که انجام بدم به عنوان خدمت، مثل مثلا شستن فنجونای قهوه یا خالی کردن زیر سیگاری ها. من نه قهوه میخوردم نه سیگار میکشیدم، ولی همچنان اون کارها رو به من میدادن و به من میگفتن که مهم نیست که تو این قهوه میخوری یا سیگار میکشی یا نمیکشی، تو باید این کار رو انجام بدی و خدمت بکنی. و من اصلا خوشحال نبودم از اینکه این خدمت رو انجام میدادم، ولی در هر صورت چیزی بود که به من گفته شده بود و من انجامش میدادم. و خب به هر حال من یک الکلی هستم و دوست دارم چیزا طوری باشن که راه من هست و بعد شما رو به خاطری سرزنش بکنم. همین خدمت هایی که در AA گرفتم و دوست نداشتم کم کم باعث شد که من مسئولیت زندگی خودم رو بپذیرم، مسئولیت در زندگیم بپذیرم، هرچند که ناخوشایند و ناراضی باشم از اون مسئولیتی که دارم.
You know, I was lucky. Alcoholics Anonymous in my town was just growing when I got sober. So everything new was happening. So there was a lot of opportunities for service. And every time I got a job, I fell into it. I didn't really want it, but I got a job. And while I was doing that service to AA, I was also used that as an excuse not to work the steps. That was not a good way to work this program. The steps really need to come first. That's how I learned to clean out the wreckage of my past and learn how to live sober one day. But I kept trying to fill my life with service so I wouldn't have to look at myself.
و من خوش شانس بودم اون موقعی که من هوشیار شدم، توی شهر من جلسات تازه داشت رشد می‌کرد و بزرگتر می‌شد، جلسات داشت تعدادشون زیادتر می‌شد و فرصت‌های زیادی برای خدمت کردن توی جلسات مختلف وجود داشت و من خدمت‌های خیلی زیادی گرفتم توی اون جلسات و این رو خدمت کردن در AA رو به صورت افراطی انجام میدم و همین بهانه شده بود برای من که قدم ها رو کار نکنم. ولی بعد از مدتی متوجه شدم که قدم ها باید در رأس کار من قرار بگیرن، به خاطر اینکه من باید جرأت داشته باشم که به گذشته خودم نگاه بکنم و خرابی های گذشته رو جبران بکنم تا بتونم بهبودیم رو به دست بیارم و هیچ چیز نباید جلوی این رو بگیره.
You know, it was the service jobs that kept me connected. I was always going to get drunk after we had that meeting, after we had that speaker meeting, after we had that picnic. And, you know, I did not, because by showing up and participating, I always heard something that kept me from stepping out and taking that drink again. So if you're struggling, keep connected. Become a part of your home group. Become a part of the fellowship. That's my experience.
و این خدمت‌هایی که انجام دادم و باعث شد که من همیشه وصل بمونم به AA، به خاطر اینکه من یک الکلی‌ام و هر لحظه ممکنه که برم و مصرف بکنم. شرکت کردن در جلسات سخنرانی و جلسات مختلف با فرمت‌های مختلف یا وصل موندن به بچه های AA به من کمک کرد که من این کار رو نکنم. و به شما هم میگم که اگر با خودتون در جنگ هستید و دارید دست و پا میزنید توی این موضوع وسوسه، راهش اینه که هرچه بیشتر خودتون رو نزدیک بکنید به گروه خونگیتون و بشید جزی از اون گروه خونگی و جزی از انجمن AA.
After I did my fifth step with my sponsor, and that was with her threatening to not be my sponsor anymore because I was 2.5 years sober, my life completely changed. And 3 months after I did my fifth step and completed the rest of my steps for the first time, my sponsor said, "You're different." And I said, "You know, my life is still a mess in many ways. I still don't have a job. I don't know where my daughter is. I'm not sure if I'm going to be able to keep my son. I'm not sure if I'm ever going to have a to for my place because all I was doing was working temporary jobs. But I'm okay. That's the magic of the program of alcoholics. No matter what's going on around me, if I keep to my primary purpose to stay sober and help other alcoholics, I'm okay.
و بعد از 2.5 سال در AA من تونستم که قدم پنجمم رو انجام بدم با راهنمام و تمومش بکنم. وقتی که تموم کردم قدم پنجمم رو راهنمام به من گفتش که تو کاملا یک آدم متفاوتی هستی الان و من بهش گفتم که زندگی من هنوز هم پر هرج و مرج، من زندگی خوبی ندارم، هنوز هم شغل درست و حسابی ندارم و مجبورم کارهای موقتی انجام بدم، اصلا نمیدونم دخترم کجاست، مطمئن نیستم که میتونم از پسرم نگهداری بکنم یا نه و زندگیم کاملا به هم ریخته است، ولی احساس بدی ندارم و خوب هستم و فکر میکنم که این معجزه ایه که برنامه برای ما داره، هرچند هم که زندگی آشفته باشه اصلا اهمیتی نداره که چه اتفاقی داره میفته، اینکه من بچسبم به هدف اصلی که توی این برنامه هست، یعنی هوشیار موندن و کمک به یک الکلی دیگه که اون هم بتونه هوشیار بمونه، باعث میشه که حال من در هر شرایطی که هستم خوب باشه.
You know, it's such a privilege to be sitting here sharing with you and, you know, once again, remembering what I was like when I got here. And if there's nothing else that you hear from me is that no matter what, if you're an alcoholic and you actually work and live these steps and traditions, your life will get better. You know, it may not get better. But what I found is it helps me get better at life, whatever life has. And I've had an extraordinary life because I'm sober in Alcoholics Anonymous.
و بسیار باعث افتخاره که من الان در بین شما هستم و میتونم داستان زندگی خودم رو با شما در میون بگذارم، به خاطر اینکه به من یادآوری میکنه که من از کجا اومدم و چه اتفاقاتی برای من افتاده و به شما بگم که اگر شما فکر میکنید که یک الکلی هستید، هیچ اهمیتی نداره که در زندگی شما چه در حال رخ دادن هست، تنها و تنها اگر قدم ها رو کار بکنید و از سنت ها آگاهی داشته باشید زندگی شما بهتر میشه، یا بهتر بهتون بگم اگر زندگی شما بهتر نشه شما آدم بهتری در زندگی میشید و یک زندگی فوق‌العاده خواهید داشت و این هم فقط به خاطر این هست که میتونید هوشیاری خودتون رو از طریق AA به دست بیارید.
You know, I'm starting a new chapter in my life now. I married another alkie in the program. We were two people who should not have normally mixed. We probably should not have gotten together when we did, but we did. And we were married for many years, for 27 years, and he passed away of a long illness. And it is because when you live with somebody that you love that's ill, living one day at a time is the only way to get through it. And because of that, our lives, even with that hanging over us, were filled with love and laughter and fellowship and fun and everything that this program has to offer because we're sober in Alcoholics Anonymous. I'm really grateful for that tool of getting through life one day at a time.
و الان که من دارم با شما صحبت میکنم فصل جدیدی از زندگی من آغاز شده. من توی AA با یک الکلی دیگه ازدواج کردم که 27 سال با هم زندگی کردیم. خب طبیعتا ما آدم هایی هستیم که با هم خیلی درد نمی آمیزیم اونجوری که توی کتاب هم میگه و قاعدتا خیلی مطمئن نبودیم که دوتا الکلی کلی بتونن با هم زندگی بکنن، ولی ما با هم زندگی کردیم، بسیار عاشقانه هم زندگی کردیم و به تازگیشون بر اثر بیماری که داشتن فوت کردن، ولی ما تونستیم که با عشق و خنده و شادی و هوشیارانه یک روز به یک روز زندگی خودمون رو تمدید کنیم و در انجمن هم بمونیم.
You know, one day at a time that we've taught allows us to do everything. One of the highlights of my life has been going to five or six international conferences. And those happen every 5 years. And hopefully in the next one in 2025, we'll be able to see people from your country come carry the flag and celebrate getting sober together. I remember when it was the first time that we had a flag carried by a woman from communist Russia in Washington, in Seattle, Washington, and then again in San Diego, because it proves that if you're an alcoholic like me, anybody can get sober. It doesn't matter where we come from, what our experience is, what our background is. These steps and these traditions work in learning how to live sober, but also how to live as a youth to become, as Bill said in our literature, usefully whole. And that's what the goal is, usefully whole one day at a time.
خب این مسئله یک روز به یک روز زندگی کردن و هوشیار موندن یا فقط برای امروز هوشیار موندن بسیار در زندگی به من کمک کرد و یکی از نقاط برجسته زندگی من این هست که من 5 یا 6 تا کنفرانس بین المللی شرکت کردم راجع به الکلی های گمنام که بعدیش هم توی سال 2025 اتفاق خواهد افتاد که امیدوارم که کسی از کشور شما هم باشه که پرچم کشورتون رو بیاره و اعلام حضور بکنه و هوشیاری خودمون رو با هم بتونیم جشن بگیریم. و یادمه که چند بار شد که یک خانمی از روسیه اومده بود و این پرچم رو آورده بود و این نشون میده وقتی که از کشورهای مختلف دور هم جمع میشیم اصلا اهمیتی نداره که ما چه کسانی هستیم، اهل کجا هستیم، چه تجاربی در زندگی داریم، چه پیشینه‌ای داریم. این نشون میده که هر کسی در هر جای دنیا که باشه اگر بپذیره که یک الکلی هست میتونه هوشیاری خودش رو به دست بیاره و اونطوری که بیل ویلسون توی نشریات ما گفته میتونیم به طور مفیدی در کنار هم قرار بگیریم و با همدیگه متحد باشیم.
So the steps are the tools. The steps are admitting I'm powerless and recognizing that I have a problem. It's not my mother's problem. It's not my family of drunks problems. It's my problem. But I have a solution and I believe the solution is in the steps. And then step three is turning my will and my life over to the care of power greater than myself, no matter what it is. It can be any kind of deity or belief that's bigger than me, because on my own, I could not live sober.
و من فکر میکنم که قدم ها یک وسیله‌ای برای ما هستن و یه ابزاری هستن برای اینکه ما بتونیم بهبودی خودمون رو به دست بیاریم. اصلا مهم نیست که مادر من چه بیماری داره یا خانواده من چه بیماری دارن یا کسانی که در اطراف من هستن چه بیماری دارن. مهم اینه که من یک مشکلی دارم و به خاطر اون دارم قدم ها رو کار میکنم و راه حل به من داده شده توی قدم ها. توی قدم سوم تصمیم میگیریم که اراده و زندگیمون رو به پروردگاری که خودمون درک میکنیم بسپاریم. اصلا هم مهم نیست که اون خدایی که ما درک میکنیم چه شکلیه و چی هست. مهم اینه که به یک خدایی اعتقاد بیاریم یا یک ایمانی داشته باشیم که بزرگتر از من هست و ایمان داشته باشیم که اون بهتر از من میتونه که زندگی رو اداره بکنه.
Yes, and then steps 4, 5, and 6 are the 4, 5, 6, and 7 are real big action steps. 4, I get to all those things I were afraid to share. I got to write down and look at my behavior and take responsibility for what was mine. Let go of the resentment for what wasn't. So 4 and 5 were crucial to open me up. And then came 6 and 7. Which I continue to use on a regular basis, my character defects, because they're still there. Still the same old red sombrero. It looks different, but it's the same character defect about being a selfish, self-centered alcoholic still. Just because I haven't drank, that doesn't change.
و قدم های 4, 5, 6 و 7 بسیار عمل های بزرگی هستند، کاری هستند که ما باید انجام بدیم به صورت عملی و درسته که من می ترسم از انجام دادن این قدم ها، ولی باید قدم 4 و 5 رو انجام بدم تا بتونم مسئولیت زندگی خودم رو بپذیرم و نگاهی بندازم به خودم و بتونم همه اونها رو روی کاغذ بیارم تا بتونم از شر اون رنجش ها و چیزهایی که در گذشته من رو اذیت میکنه راحت بشم. و قدم 6 و 7 به من کمک میکنه که نواقص خودم رو به صورت روزانه ببینم و بتونم روی اونها کار بکنم، به خاطر اینکه این نواقص من هر چند هم که من متوجهشون باشم هنوز همونجا هستن. من یک الکلی خودخواه و خودمحور هستم و در هر لحظه باید حواسم باشه که چه نقصهایی دارم تا از اونها استفاده نکنم.
Then 8 and 9 are about resentments and amends, about where I've harmed people to try to make it right, to try to put it back together. And 9 is to contact them directly. The first time it was scary, but I did it because that was what was necessary. And I continue to do that. One of them that was really important was the amends to my mom.
و قدم 8 و 9 هم در مورد جبران خسارت هست و من نگاه میکنم که ببینم چه خسارت هایی زدم و چطور مردم رو اذیت کردم و برمیگردم توی قدم 9 به صورت مستقیم از اون افراد جبران خسارت میکنم. این کار برای من خیلی سخت بود ولی انجامش دادم به خاطر اینکه لازم بود که انجامش بدم و یکی از بزرگترین و سخت‌ترین جبران خسارت‌هایی که من انجام دادم جبران خسارت در مورد مادرم بود.
My mom had died a year before I got sober and I hated her and I blamed her for the state of my life and I announced myself, I'm not a drunk like my mother. I had to come to realize that for me to be free I had to forgive her, and in my journey through my own steps I learned how to feel very much compassion for her because she was an alcoholic who didn't find an answer like I did. So I had to write her a letter and take it to her grave and read it to her. And that was my 8th, 9th step with my mom, which freed me.
من مادرم 1 سال قبل از اینکه من هوشیاریم رو به دست بیارم از دنیا رفت و من همیشه از اون متنفر بودم و همیشه اون رو سرزنش میکردم و مقصر مشکلاتم در زندگی میدونستم و همیشه هم میگفتم که من مثل مادرم نیستم و الکلی نیستم و مثل اون مست نیستم. ولی برای اینکه من آزاد می شدم بایستی که اون رو می بخشیدم و بایستی که حس همدردیم رو با خودش با اون مادرم ابراز می کردم و کاری که کردم این بود که یه نامه‌ای برای مادرم نوشتم و رفتم سر خاک مادرم و اون نامه رو براش خوندم و اونجا بود که من تونستم جبران خسارت بکنم از مادرم و در اون لحظه من آزاد شدم.
And step 10, I continue to look at myself and take my inventory, and when I'm wrong, try to promptly admit it. I continue to work on prayer and meditation, which has been difficult for me on a daily basis, to get quiet and think about the day ahead and what's happened previously, and to continue to be open to change my mind, because it doesn't matter how long I've been sober, I'm still only sober today. And that can go away with one drink. And I have to remember that every day.
و توی قدم 10 من به صورت روزانه به خودم نگاه میندازم و تراز خودم رو میگیرم و هر جایی که در اشتباه هستم اون رو اعلام میکنم و میپذیرم. توی قدم 11 که قدم کمی سختی هست برای من به دعا و مراقبه میپردازم. برای من بسیار این قدم انجام دادن این قدم سخته ولی سعی میکنم که انجامش بدم. به خاطر این هم سخته که در دعا و مراقبه من مجبور میشم که ایده هام و نظراتم رو کمی تغییر بدم و جور دیگه ای فکر کنم، که خب این برای من سخته ولی به من کمک میکنه که همیشه به خودم یادآوری کنم که من فقط برای امروز هوشیار هستم و این خطر برای من وجود داره که هر لحظه برم و مصرف بکنم.
And step 12 is having had the spiritual awakening, and as a result of the steps, try to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs. And that's what I'm doing. I try to continue to do with sponsoring people, being of service, living my life with some grace and dignity. My sponsor always said, she used to say it, we are women in Alcoholics Anonymous, but I've tried to add we are men and women in Alcoholics Anonymous. We shouldn't distinguish that. Sober, we are men and women sober and alcoholics, and we can stay sober with grace and dignity because we are men and women sober in Alcoholics Anonymous. And step 12 helps me to remind me about that, that in order to live that life, I've got to continue to practice these steps each day.
و توی قدم 12 هم میگه که با داشتن بیداری روحانی حاصل از این قدم ها سعی کردیم این پیام را به الکلی ها برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود تمرین کنیم و من سعی میکنم که همیشه این قدم رو تمرین بکنم به خاطر اینکه به من این حس رو میده که ما یک سری آدمی هستیم که با وقار و شکوه در کنار هم ایستادیم و داریم به هم دیگه کمک میکنیم. راهنمای ما من همیشه به من میگه که ما زنانی هستیم که وایستادیم و داریم به هم دیگه کمک میکنیم، ولی من دوست دارم بگم که ما مردان و زنانی هستیم که با وقار و شکوه هر روز و هر روز داریم این 12 قدم رو تمرین میکنیم و سعی میکنیم این پیام رو به الکلی های دیگه هم برسونیم.
So in step 12 from our 12 and 12, it says, joy of living is the theme of the 12 steps. And then it goes on to say in the table of contents, understanding is the key to right attitudes, right action, key to good living. And that action comes from these steps, these traditions, and the privilege of being able to share what's been so freely given to me over these last 36 years, that is to learn how to enjoy my own life. And I wish that for each and every one of you, because this program, these steps, these tradition works in all lives, no matter where we come from. And it's a privilege to be able to share with you.
و توی کتاب 12-12 یک جمله هست که میگه در واقع چکیده و اصاره این 12 قدم، یعنی لذت بردن از زندگی یا چشیدن طعم لذت زندگی. و من برای همه شماها امیدوارم که از هر جایی که هستید یا هر پیشینه‌ای که داشتید بتونید این لذت زندگی رو تجربه کنید و هر لحظه بتونید آرامش داشته باشید توی این برنامه. Sorry, you said the sentence started with understanding. I don't have the basic text. Can you read it again so I can translate it?
Sure. Understanding is key to right attitudes. Right action, key to good living. From the table of contents of our 12 steps and 12 tradition books.
Okay. و یک جمله دیگه هم ایشون گفتن از کتاب 12 قدم و 12 سنت که میگه که درک کردن کلید داشتن یک ایده یا نظر خوب در مورد زندگی هست و انجام دادن کار درست یا عمل کرد درست کلیدی برای داشتن یک زندگی خوب هست.
I think my time is up. Thank you, Mona, for interpreting. Thank you, Ali, for asking me to come. It's been a privilege to share with you and to wish you everything that I've gotten in Alcoholics Anonymous, which is a life beyond what I ever thought I could have. And no matter what,
thank you so much.
Thank you.
Thank you so much. It was a great honor being with you. ایشون تشکر کردن از همگی به خاطر اینکه دعوتشون کردن به این جلسه و گفتن که برای همه شماها آرزو میکنم که چیزی که من به دست آوردم یعنی آرامش و زندگی لذت بخش که الان دارم رو برای همگی آرزو کردم. Thank you.